اساتید اون موقع تو دانشگاه ما دادن، امثال خود شما، جناب آقای ساسان فاطمی، جناب استاد هومن اسدی، جناب استاد وارتان ساکن، خیلی زیاد اگه بخوام اسمارم از یادمون میره، خیلیشون در واقع ایده هایی به ما دادن که اون ایده ها هنوزم در واقع ما کمک میکنه تو کار موسیقی و من خیلی ممنونم ازشون.
خب چه شد مثل همه که تازه شهرستان میان تو تهران میمونن، شما تهران بودید رفتی شهرستانی، ماجراش چیه؟
والا من بعد از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه دوستی داشتم که حالا ایشون هم موزیسین خیلی قابلی هستن، جناب آقای کارن کیهانی، ایشون در شمال جایی داشتن، همسرشون در واقع شمالی بود و اونجا میرفتم، من اونجا با ایشون برخورد کردم توی یه سفری که به شمال داشتم و یهو تصمیم گرفتم که شمال یک مسکن، یه منزلی داشته باشم و بیشتر اولش هدف این بود که تمرین بکنیم اونجا، بریم و برگردیم. اما تو این رفت آمده چند تا از دوستانی که تو شمال کار فعالیت موسیقی میکردن به من پیشنهاد دادن تا شمال میای میشه آموزشگاه ما بیای درس بدی، میشه مثلا اینجا می کارو بکنی اینا. یواش یواش مثلا اینجا سه روز کار میکردم، اونجا یه روز، بعد اونجا شد دو روز، اینجا شد دو یه روز، هی برعکس شد و یواش یواش اونجا هم روز هفته من درگیر شد.
فکر میکنم جناب پارسا بسیار خوش اقبال بودین که این اتفاق افتاد و از این کلان شهری که پر از ازدحام و سر و صدا رهایی پیدا کرد.
دقیقاً، خیلی از دوستان میگن که اشتباه کرد، یعنی اون موقع میگفتن اشتباه کرد چون ما اون موقع تو بحبوحه کاری بودیم توی تهران که خب خیلی خوب بود، مثلا آموزشگاه خوبی بودم، با همه صدا سیما در ارتباط بودم، ولی خودم راضیم، یعنی زمانی که اونجا موندم و موندگار شدم راضیم. و بعد من یه مجوز آموزشگاه موسیقی داشتم تهران که اونو تأسیس نکرده بودم، اونو انتقال دادم به شمال و سال 86 تو تونکابون آموزشگاه موسیقی فاخدر تأسیس کردم.
حالا خب میچرخه تکاپو زندگی رو میده، راضی هستین؟
بله راضی که هستم، ولی خب کلن کار هنری و کار فرهنگی اگه بخواد درست انجام بشه اینطوری نیستش که یک زندگی مرفه آنچنانی برای شما به وجود بیاره، ولی من راضیم.
کادر آموزشی رو چیکار کردید؟ اونجا بودن یا از شهرهای مختلف بودن؟
در واقع بیشترشون بچه شمال هستن ولی همشون مال یک شهر نیستن، از شهرهای مختلفن، از مثلا نوشهر هست، چالوس هست، رامسر هست، از حتی از گیلان ما استاد داریم، از رشت داریم و این روزها به خاطر اینکه یه سری از واحدهای علمی اونجا بیشتر شده، مثلا دانشگاه هنر توی رشت، دانشگاه آزاد توی لاهیجان، یک دانشگاه موسیقی هم تو نوشهر هست، کمال‌الملک، به خاطر وجود این دانشگاه‌ها و یه ذره این آکادمی که اونجا به وجود اومده بحث موسیقی اونجا جدی تر شده و در واقع مدرسین بهتری هستن تو اون منطقه. اول خب یه ذره سخت‌تر بود، یعنی مدرس خوب یه ذره کمتر بود، ولی خب ما هدفمون این بود که با بیشتر با پتانسیل همونجا کار کنیم. یه سری استادای اول مجبور شدم یه سری از دوستانم از تهران دعوت کنم که بیان، البته میدونستم موقته چون کار سختی رفت و آمد، خودم تجربه کرده بودم تهران میرفتم میومدم، ولی بعد از یه مدت کادر اونجا بهتر شدن و الان بیشتر مدرسین ما مال همون منطقه هستن.
من برخی شاگرد خودم که دانشگاه رشت میرم تعریف میکنم، میگن هم کادرشون خوبه هم فضای آموزشی و مسئولین ها خیلی جدی گرفتن، هرچند که اوایلشه، انشالله که تا آخرم همجوری بمونه.
با ادامه برنامه نیستان از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ همراه شماییم. امشب میزبان آقای خشایار پارسا، نوازنده سنتور، آهنگساز و سرپرست هم نوازان گروه فاخته و مدرس موسیقی هستیم. به انتخاب میهمان امشب قطعی رو تقدیمتون میکنیم از ساخته های خودشون، آلبوم تصنیف و ترانه. جناب پارسا این قطعه رو بشنویم، برمیگردیم توضیحات شما رو خواهیم شنید.
در خدمتتون.
عشق تو آتش جانم، عشق تو آتش جانم، زن بر دل من، بر باد غم دادش من،
بسته زنجیر
برنامه موسیقایی نیستان رو از رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. امشب میزبان آقای خشایار پارسا، نوازنده سنتور و آهنگساز و سرپرست هم نوازان گروه فاخته و مدرس موسیقی هستیم و آقای رضا مهدوی، کارشناس محترم برنامه، در کنار ما هستند. قطعه بسیار زیبایی رو شنیدیم از ساخته های آقای پارسا از آلبوم تصنیف و ترانه. آقای مهدوی اگر موافق باشید توضیحات آقای پارسا رو بشنویم درباره این اثر، بعد گفتگو رو شنونده خواهیم بود.
خواهش می‌کنم، در خدمت هستم. البته ملودی این قطعه مال من نیست، در واقع این دو تا تصنیفه که به هم وصل شده، یکی مال جهانگیر مراد حسام السلطنه است، یکی هم مال غلامرضا خان رئیس موزیک در واقع دوره قاجار هستن. اینا روایت عبدالله خان دوامی، شاعرش نمیدونیم کیه، فقط میدونیم که در واقع از طرف عبدالله خان دوامی روایت شده. نکته‌ای که هست اینه که این آلبوم در واقع هدف ما طبقه حالا چند تا کاری که داریم با هم انجام میدیم، چون یه چند تا آلبوم دیگه هست که تو این ارتباط داره با این آلبوم، ما به دو تا گونه تو موسیقی ایرانی یعنی تصنیف و ترانه پرداختیم، تصنیف دوره قاجار و ترانه دوره پهلوی. توی تصنیف‌های دوره قاجار یه نکته‌ای که هست فرمال بودن این تصنیف‌ها، یعنی بخشایی از این تصنیف‌ها هستش که آهنگساز دقیقاً به فرم این تصنیف‌ها فکر کرده که چجوری اینا رو به وجود بیاره. ما حالا بر اساس اون فرم و شناختی که نسبت به 4-5 تصنیف توی قالب‌های مختلف به دست آوردیم، با تنظیم خودمون و برداشت خودمون از گروه و روایت استاد دوامی، این دو تا تصنیف رو به هم وصل کردیم توی این ترک و اجرا کردیم. یه نکته دیگه این که ما چون اصلا دوست نداشتیم به سیستمی که الان رایج هست، نوازنده تک تک تو استودیو با مترونوم میان ساز میزنن، این کار انجام بدیم، دوست داشتیم به صورت آنساب و گروهی ضبط بشه. این اجرای کنسرت ما در تالار رودکی هستش و اجرای کنسرت ما در یک تالار نوشهر. حالا بعضی از ترک ها انتخاب شده از اجرای نوشهر ما هست، بعضی از ترک ها انتخاب شده از تالار رودکیمون هست که در نهایت پالایش شده. در واقع اجرای گروهی ما و اجرای زنده ما هستش که فقط یه پالایشی روش انجام شده و ادیت زیادی نشده خورده دنبال این بودیم که اون صدای طبیعیه و اون روح اصلی اجرا به وجود بیاد و خیلی مثل اجرای دیگه تبدیل به اجرای ماشینی و زیادی تمیز نشه.
بله.
تصمیم ترانه اولین آلبوم شماست یا قبلا هم داشتید؟
واسه گروه هم نوازان فاخته اولین آلبوم ما تو آلبوم قبلی بودیم، ولی در واقع واسه گروه دیگه ساز زدیم، ولی این آلبوم در واقع اولین آلبوم گروه هم نوازان فاخته هست. یه آلبوم دیگه در راستای همین آلبوم هستش که قرار بود زودتر بیاد بیرون که متاسفانه کلامش هنوز آماده نشده، جناب آقای مهدی امامی خوانندش هستن که اون مربوط میشه به موسیقی دوره تیموری. ما دوست داشتیم اول اون بیاد بیرون بعد این، چون از نظر تاریخی اینطوری در واقع در ارتباط هستن با هم، ولی خب شرایط طوری شد که این زودتر آماده شد برای بیرون اومدن، برای همین مجبور شدیم اولین تصمیم آلبوم بدیم بیرون.
خب اسم این آلبوم تصمیم ترانه است، یعنی که ما آواز نمیشنویم؟
نه آواز نمیشنویم. نکته که تو این آلبوم هست اینه که خواننده این آلبوم در واقع خواننده موسیقی کلاسیک هستش، آقای بخشی، محب علی بخشی، که اولین آلبوم موسیقی کلاسیک مثلا ایشون تو ایران دادن بیرون، خواننده کلا آواز کلاسیک غربی هستن و اصلا با موسیقی ایرانی شناختی نداشتن. ما یه 6 ماه یک سال با ایشون تمرین کردیم برای این کار، عمدی هم در کار بود به خاطر اینکه می‌خواستیم از اون جنس‌های صدای تکراری که توی آواز ایرانی خیلی زیاد شده یه ذره دور شیم و یه رنگ جدیدی رو پیدا بکنیم، تحریرهای جدید و یه آواز جدید. برای همین با ایشون کار کردیم و این همکاری رو انجام دادیم، چون که این آلبوم قرار نبود توش آواز باشه و فقط تصنیف بود و ترانه، برای همین ایشون مد نظرمون قرار گرفت.
آقای پارسایی چند سبایی صدایی میشه که اختلاف نظر افتاده که آیا اسم قطعه رو باید بذاریم تصنیف یا ترانه یا آهنگ ترانه. شما میخواید بحثی داشته باشید انتخاب اسمی که کردید؟
بله خوشحال میشم، ممنون از سوالی که کردین. ببینین عتب، حالا این نظراتی که دارم میگم فقط مال من نیست، در واقع چند تا پژوهشگر به خصوص نظرات دکتر فاطمی هم تو این موضوع خیلی دخیل هست و صحبتی که من با ایشون کرده بودم. تصنیف در واقع گونه ای از موسیقی هستش که تو دوره قاجار اجرا می شده. نکته که تو تصنیف بوده این بوده که معمولا آهنگساز، خواننده و حتی اجرا کننده یک نفر بودن، که ما صدا تصنیف ساز بزرگ داریم. بله شیدا اولیشه، عارف دومیشه و جاهد سومیشه. بله این سه نفر در واقع با همین ساختار می ساختن و به این می گفتن تصنیف. حتی تو دوره قاجار به قطعاتی که مثلا رو شعر سعدی یا حافظ ساخته می شده می گفتن ضربی خوانی و اونو اعتقاد نداشتن که تصنیفه. بعد ترانه در واقع محصول دوره رادیوییه. تو دوره رادیویی یه مقدار این فرم تصنیف سبکتر میشه برای اینکه مردم بتونن بیشتر ارتباط پیدا بکنن، چون داستان رادیویی شده بوده و مخاطب عامتر شده بود، یه مقدار سبکتر میشه، شعرها سبکتر میشه، بیان راحتتر میشه، ولی خب ارکستراسیون یه ذره پیچیده‌تر میشه به سبک غربی و حالتی به وجود میاد که بهش میگن ترانه. اون دوره شاعر و آهنگساز جدا از هم کار میکنن اما با هم در ارتباطن و یه دلیل موفقیتشون هم همینه، مثلا حسن گلگلاب و استاد وزیری یا استاد خالقی. در این حال که شاعر کس دیگه هست ولی با آهنگساز در ارتباطه و بیت بیت با هم در ارتباط بودن. از این نمونه خیلی زیاد داریم، معینی کرمانشاهی، رهی معیری و ترانه سرایی که تو این دوره کار کردن و به این دوره ویالون هم میگن، چون اکثر آهنگسازان نوازنده برجسته ویالون بودن، مثل استاد تجویدی، استاد اسدالله ملک، استاد همایون خرم. در نهایت یعنی تو ذهن ما اینطوریه که ما به این دوره میگیم ترانه که با این سبک ساخته شده و تصنیف رو به اون دوره قاجار میگیم. بعد تو دوره بازگشت که میشه گفت مرکز افسای شایع هست و تاسیس مرکز افسای شایع هست، شاگردان برومند و شاگردان دکتر صفوت و دوامی برای اینکه دوباره احیا کنن تصنیف و اسم کارشون رو میذارن تصنیف، مثل استاد مشکاتیان، استاد لطفی، استاد پایور و باقی اساتیدی که تو این دوره آهنگسازی میکنن، اسمشون دوباره میذارن تصنیف. ولی فرقش اینه که تصنیفی که این دوره میسازن از شعرهای شاعرای بزرگ استفاده میکنن، مثل حافظ و سعدی و مولانا، و دیگه در واقع خودشون شاعر نیستن. واسه همین تصنیف این دوره خیلی فرق میکنه با تصنیف دوره قاجار. تصنیف دوره قاجار به نظر میرسه اول ملودی ساخته میشده و بعد شاعر چون خودش آهنگساز بوده روی اون شعر میگفته، برای همین ملودی ها زیباتر هستش و روونتر و جذابتر.
خب الان شما یه آهنگ میسازید، تکلیف چیه؟ چه باید نوشته بشه؟ بهتر نیست بگیم آهنگ ترانه؟ چون آهنگ رو شما ساختید، ترانه رو کسی گفته، خواننده‌ام شخص دیگه.
بله این یه گزینه خوبه برای این موضوع. حالا اگرم ولی خب میگم اون داستان تصنیف خیلی جا افتاده و یه ذره عوض کردن اونم یه ذره سخت شده، ولی مطمئنن تصنیف نیست.
واژه سنگینه ای که واقعا کی نویسنده است که مصنفه. حالا
بله مثل تألیف میمونه در واقع، نمیشه اینقدر راحت به هر قطعه گفت تصنیف.
خب تنظیم این تصنیف ها، خب این کارم شما به نوعی تنظیمش کردید.
بله دقیقا.
ما چقدر میتونیم به اصل نزدیک باشیم یا نسل جدید باید به عمد از اصل دور بشه، یه رگه هایی رو گوش بتونه بفهمه که ای وای اون کار هست که امروز بهش کاور میگه.
بله بله. ببینیم، من فکر میکنم که توی موسیقی ما به خاطر که اون سیستم شفاهی قدیم بوده، برای برخورد با اینجور قطعات باید یه ذره اجازه بدیم برداشت شخصی باشه، ولی این برداشت شخصی باید ماهیت و اصل داستان عوض نشه درش، انگار که در واقع از طرف یک نفر این آهنگ واسه من روایت شده و من حالا اونو دارم تکرار میکنم، ولی تو این تکرار طبیعتاً به عنوان یه هنرمند یه دخل و تصرفی توش میکنم. ولی تنظیم به اون معنی که تو موسیقی غربی چند صدایی میکنیم و کار دیگه میکنیم، برای این نوع موسیقی به نظر من خیلی مناسب نیست.
سپاس.
بسیار خوب، بی‌نهایت تشکر میکنیم از حضورتون جناب پارسا. ممنونیم از اینکه از راه دور آمدید و امشب میهمان ما بودید. براتون آرزوی توفیق داریم. از شما آقای مهدوی تشکر میکنم. برنامه نیستان امشب میزبان آقای خشایار پارسا، نوازنده سنتور، آهنگساز و سرپرست هم نوازان گروه فاخته و مدرس موسیقی بود. آلبومی رو معرفی کردیم با عنوان تصنیف و ترانه از کارهای میهمان امشب آقای پارسا که یک قطعه رو در بین برنامه تقدیمتون کردیم و پایان بخش گفتگوی امشب قطعه دیگری است از همین آلبوم. اگر توضیحی لازمه بفرمایید با شما خدافظی کنیم و این قطعه رو تقدیم کنیم بشنویم.
این آلبوم و این کنسرت کلا دو بخش بوده که یه بخش تصنیف بوده یه بخش ترانه. این قطعه دوم که میشنویم مال بخش ترانه هستش. بله. که گفتم شعرش زره متفاوت میشه، آهنگش متفاوت میشه. ما بخش ترانه بیشتر از آهنگسازی استاد رولای خالقی استفاده کردیم، ولی باز با برداشت شخصی خودمون. حالا این قطعه هم که میشنوید این قطعه ترانه معروف خوش چین هستش که بله. از ساخته استاد رولای خالقی.
تشکر میکنم، براتون آرزوی تندرستی و موفقیت داریم. از شما هم ممنونیم جناب مهدوی. من با دو بزرگواری که امشب در کنارشون بودم خداحافظی میکنم. در خدمت شما شنوندگان عزیز هستم تا انتهای برنامه نیستان. شبتون بخیر، خداحافظ.
فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسد زند بر دامان. ای خوشا پس از لحظه چند آرمیدن، همراه دلبران خوش چیدن، از شب گهی همچو بلبل نغمه خواندن، گه از این سو به آن سو دویدن. Can کشور سبز بابار با شور و شف نغمه کن ساز، قلب ما بود مملو از شادی بی‌پایان، سعی ما بود بهر آبادی بی‌سامان، خوش چین کجا عشق مهنت دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند.
برنامه نیستان رو تقدیمتون میکنیم. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید و برنامه رو شنیدید. رسیدیم به بخشی که استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیمتون میکنن. به اتفاق میشنویم.
با درود و مهر و تقدیم بهترین احترام ها و آرزوها برای هموطنان عزیزم، مردم نازنین و شریف ایران، همه اقوام ایرانی، کرد و ترک و لور و بلوچ و فارس و مازنی و گیلانی، در ادامه توضیح و شرح ردیف گفتیم که چهار مضراب فرمیست ویژه سازهای مضرابی، ولی امروزه با همه سازها نواخته می شود. همچنین افزودیم که استاد ابوالحسن سبا کسی بود که این فرم رو گسترش و بسط و تکامل بسیاری داد. پس از وی شاگردان وی استاد حسن کسایی و استاد فرامرز پایور در گسترش این فرم زیبای بی کلام بسیار کوشیدند. بعد از اون هنرمندان بسیاری مانند استاد جلیل شهناز، استاد فقید فرهنگ شریف، استاد لطف الله مجد، استاد غلام حسین بیگجخانی و استاد احمد عبادی و پس از اون اساتید معاصر استاد فقید پرویز مشکاتیان، استاد حسین علیزاده، استاد فقید محمد رضا لطفی، استاد مسعود شناسا و بسیاری دیگر در گسترش این فرم نقش به سزایی ایفا کردند. اکنون یکی از چهار مضراب‌های بسیار زیبای استاد فقید پرویز مشکاتیان به نام چوپانی رو براتون اجرا خواهیم کرد. گفتیم فرم چهار مضراب ویژگی اون این است که یک فیگور ریتمیک به نام پایه داشته باشد. این پایه میتونه لابلای ملودی اجرا بشه یا ملودی روی پایه اجرا بشه و یا در میانه چهار مضراب پایه عوض بشه، همطور که خواهید دید. البته چوپانی یک گوشه در دشتی است، ولی به هر حال استاد مشکاتیان این حالت رو و این چهار مضراب رو از اون الهام گرفته و میبینید که چگونه پایه سه بار در طول این چهار مضراب تغییر میکنه. چهار مضراب چوپانی رو به همراهی تنبک دوست عزیزم آقای سید شریعتی براتون اجرا میکنیم. آنچه برایتان اجرا کردیم، چهار مضراب چوپانی اثر استاد فقید پرویز مشکاتیان با همراهی تنبک بود.
از استاد کیوان ساکت هم بی نهایت سپاسگزاریم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. نیستان امشب هم به پایان رسید. امیدوارم بخش گفتگو و دیگر بخش‌ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خرسند خواهیم شد که از نظرهای سازنده شما هم با خبر بشیم. میتونید از طریق سامانی 162 با رادیو فرهنگ در تماس باشید. شب بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم در هر جای ایران عزیز که هستید. شب خوش، خدا نگهدارتون.